بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی خوشبخت هستم که در روزهای استقبال از جشنهای قدیر در خدمت آقایان و بانوان، برادران و خواهرانی هستم که به عنوان احترام و علاقه به آستان مقدس امیرالمؤمنین و قدیر جشن گرفتند و به استقبال جشنهای قدیر رفتند. تصدیق می‌فرمایید که بایستی که در هر جلسه به مناسبت مستمعین و مستمعانی که شرکت کردن، مستمعین و مستمعاتی که شرکت کردن، مسئله در حد البته غیر خسته کننده و ملال‌آور مطرح بشه. راجع به قدیر و امیرالمؤمنین چیزای عمومی رو، مطالب عمومی رو هم خواهران هم برادران شنیدیم و شنیدید. من میخوام یه کوتاه یه فاکتوری از کل مذهب و دین برای شما تعریف کنم و جایگاه قدیر و امیرالمؤمنین رو در همین دانسته های خودمون، اما با بیان شاید ساده تر در حد سادگی و کم اطلاعاتی خودم خدمتتون عرضه بدارم. شما چک بفرمایید که اگر این نحوه عرضه مناسب بود، از این به بعد برای نسل بعدمون، برای فرزندانمون، برای دوستانمون و کسانی که برخورد میکنیم اینجوری تعریف کنیم. به لحاظ این که من در جریان خیلی از سوالات و اشکالاتی که مردم نسبت به دین و آموزه های دین دارن هستم، این فاکتور و این بیس رو برای شما ترسیم میکنم. یک، اگر دین رو به صورت هرم و مخروط ترسیم کنیم، در رأس مخروط هست چی؟ خدا، توحید، یعنی خدای یکتای بی نظیر. واژه ای که خدای یکتای بی نظیر رو ترجمه میکنه چیزیست که همه میدانیم، در عربی میشه احد. بعد از خدا، علت این که این ترسیم رو عرض میکنم بر این که حدود 2 ساله که مد شده که یه عده‌ای از بچه ها، هم دخترها هم پسرها، میان میگن که ما خدا رو قبول داریم اما هیچ کدوم از ادیان رو قبول نداریم. بعد من ازشون میپرسم که کدوم خدا رو قبول دارید، چون خیلی بحث میکنم، میگم کدوم خدا رو قبول دارید، اون خدا مشخصاتش چیه؟ خب بعضیا نمیتونم بگن، من کمکشون میکنم. به اینجا میرسیم به یک خدای بی نیاز مهربان که مهرشم مهر عمومی است. ترجمه مهر عمومی میشه الرحمن، چون وقتی میگیم بسم الله الرحمن، الرحمن یعنی مهر عمومی داره، الرحیم یعنی مهر ویژه داره. میگم خدای الرحمن که مهر عمومی داره و بی نیازه که میتونیم در واژه بی نیاز الصمد رو اسم ببریم. الصمد، الله الصمد، یعنی خدای بی نیاز. وقت بهشون میگم که این خدا را ما بالاخره باید باش ارتباط داشته باشیم یا نه، میگن آره. میگم خب نحوه ارتباط رو، این لاین ارتباط رو کی باید تعیین کنه، ما یا خدا؟ ما وقتی بچه بودیم سال اول وارد دبستان شدیم، به ما گفتن که وقتی استاد میاد، معلم میاد سر کلاس، همه یک مرتبه برپا پاشید و بشینید. اگر کاری داشتید خواستید بیرون برید، دستتون رو بگیرید، اجازه بگیرید. ما اطفال غیر قابل قیاس با بزرگی خدای بی نهایت احد، وقتی میخوام با خدا صحبت کنیم چجوری باید صحبت کنیم؟ از خود خدا باید بپرسیم. پس کسی باید از خدا خبر بیاره. لغتی که متعهد این هست که کسی از خدا خبر بیاره هست نبی، چون نبع یعنی خبر، نبی
یعنی خبردار و رسول یعنی خبرآور.
پس ما احتیاج به پیغمبر داریم، تا اینجا که بحثی نیست. من حتی دوستان آقایان و بانوان خوشحال میشم اگر دوستانی در همینجا اشکال دارن همینجا بفرمایید شفاهی.
پس ببینید دوباره از رأس مخروط شروع میکنم. رأس مخروط دین هست توحید و یکتاپرستی. بعد از این که خدا رو قبول کردیم میگیم کدوم خدا؟ حداقلش اینه که ادعای ما مسلمان ها اینه که خدای ما همه مهر بی نیازه. دو تا صفت بزرگ خدا، یکی احد، یکی الرحمن، یکی الصمد. الرحمن و الصمد. پس ما احتیاج به پیغمبر داریم. بسیار. سوال بفرمایید دغدغه پیغمبران برای مردم چی بوده؟ دغدغه پیغمبران برای امتشون چی بوده؟ دغدغه پیغمبران این بوده که مردم را به راه راست که اسمش صراط المستقیمه هدایت کنند. دغدغه پیغمبران این بود که مردم رو به راه راست. یه سوال دارم، آیا راستی راه و کجی راه نسبی است یا مطلقه؟ حتما مطلقه، برای خاطر اینکه فاصله بین نقطه A و B نزدیکترین فاصله خطی است مستقیم. و شاهکارهای دین ما اینه که اسم این خط رو گذاشته صراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. دغدغه پیغمبران این بوده که ما را در صراط المستقیم قرار بدن. صراط المستقیم چیست؟ بعد از این که به خدا، به باور خدا رسیدیم، من برای شما طرح بحث تو ذهنم کردم. یعنی اینجوری نیست که این سخنرانی رو یک بارم تا حالا به این کیفیت و با این چیدمان انجام ندادم، برای شما تنظیم کردم. لذا خواهش میکنم که اشکالات منو بگیدیم. صراط المستقیم که نزدیکترین راه هست از نقطه A که انسانه به نقطه B که نقطه هم غلطه، باید بگم به خط B، چون خط بندگی خدا و راستی نقطه نیست بلکه خط ادامه دار رو به بالاست. اسمش از صراط المستقیم. پیغمبران اومدن ما رو در صراط المستقیم توحید و خداشناسی قرار بدن. دغدغه‌شون این بوده. پیغمبران وقتی سر به زمین گذاشتن، مردم بت پرست و مشرک شدن. البته یه تاریخچه مختصری رو خدمتتون بگم که بت پرستی از خدا پرستی به غلط نشأت گرفته. پیغمبران رو مردم دوست داشتن، وقتی از دنیا رفتن برای خاطر اینکه خاطره اونها رو گرامی بدارن یه علائمی در منزلاشون میذاشتن، چون عکس نبوده، فیلم نبوده، مولتی میدیا اون وقتا رسم نبوده، نداشتن مردم. پیغمبران رو علائمی تو خونهشون میذاشتن که یاد پیغمبران باشن. لذا اومدن کم کم مجسمه پیغمبران و افراد صالح رو درست کردن که این مجسمه ها تبدیل شد به بت پرستی و شرک با خدا. این دغدغه پیغمبران بوده. پیغمبران تا پیغمبر بعدی فاصله رو میدونستن. یعنی حضرت موسی علیه السلام میدونسته که 1500 سال بعد عیسی شخصی میاد. عیسی مسیح میدونسته که حدود 6 قرن قبل شخصی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم میاد. لذا دغدغه‌شون به اندازه فاصله شون با پیغمبر بعدی بوده که باید بیاد توحید مردم رو تجدید کنه و ریفرش کنه، دوباره مردم به همون حالات خداپرستی صرف برگردن. پیغمبر اکرم انتهای رسالتش کجاست؟ که پیغمبر انتهای رسالتشون روز قیامته. تنها چیزی که نه پیغمبر نه امام زمان نه هیچ انسانی غیر از خدا نمیداند تاریخ قیامته. بنابراین پیغمبر اکرم از دنیا دارن میرن در حالتی که دغدغه توحید و شرک مردم رو دارن تا قیام قیامت. این رو شما بدونید که توی تمام ریفرنس‌های دینی مثل تورات، مثل انجیل، مثل زبور، مثل زند و پازند، تمام کتاب‌هایی که ریشه آسمانی دارن، پیامبران دارای اوصیا و نواب و جاینشینانی هستند که اونا رو معرفی کردن که بعد از خودشون دین رو ادامه بدن. اما پیغمبر اکرم به خاطر اینکه دغدغه تا قیام قیامت را دارن، دغدغه‌شون در معرفی جانشینشون بیشتر از تمام پیامبران بوده و نگرانیشون بیشتر از تمام پیامبران بوده، لذا برنامه ای که ریختند و اجرا کردند برنامه ایست که بتواند تا قیام قیامت ادامه بده. البته این که میگم پیغمبر برنامه ریختن، خدا برنامه ریخته داده دست پیغمبر. دو تا نکته در عرضه آیین پیغمبر اسلام هست. یکی این که کتاب قرآن که کتاب جاودانه هست، با اینکه کتاب محدوده و صفحاتش، آیاتش، سورش، به اصطلاح قطعش محدوده، اما عمق کتاب به قدری قابل انعطاف است از نظر علومی که داره که تمامی دانش ها رو داره. خود قرآن ادعا میکنه فیه تبیان و کل شیئن، یعنی در قرآن توضیح و بیان و روشنایی کل شیء هست. ادعا میکنه قرآن که من همه چی دارم. و مبینان قرآن که پیغمبر اکرم باید معرفی کنن هم ادعا میکنن که در این قرآن کریم همه چیز هست، همه مطالب هست. لذا پیغمبر اکرم ضمن اینکه قرآن رو در طول 23 سال عرضه کردن، معلم قرآن بعد از خود را هم در طول 23 سال معرفی کردن. معمولا جسارت میکنم به دوستان برادرانه، شما میدونید که پیغمبر در 23 سال امیرالمومنین رو چند بار معرفی کردن؟ من هم تعداد نمیدونم، اما میخوام اینو بگم که به خاطر این دغدغه و جاودانگی دین، میخوام بگم پیغمبر اکرم در طول 23 سال صدها بار در جلسات خصوصی، در مهمونی، در حضر، در سفر، در جنگ، در صلح، معلم پس از خود را برای قرآن که بتونه توحید رو ادامه بده معرفی کردن و فرمودن معلمان قرآن، مبینان دین، مبینان علوم و دانشا پس از من علی امیرالمومنین علیه السلامه. در منزل حتی خدمتتون بگم شاید کم شنیده باشید که پیغمبر اکرم معلم پس از خود را که باید تربیت کنه از 3-4 سالگی در منزل خودش تربیت کرده. یعنی علی علیه السلام از 3-4 سالگی در منزل پیغمبر بودن، 10 سال بعد که علی علیه السلام شدن 13 سالگی پیغمبر مبعوث به رسالت شدن و وقتی به اصطلاح اعلام عمومی کردن 3 سال بعد، اولین کسی که اظهار اسلام کرد امیرالمومنین علیه السلام بود. و الا علی علیه السلام همراه با پیغمبر از لحظات اول وحی که در غار حرا انجام شد غذا برده بود برای پیغمبر اکرم، با هم پایین اومدن بود با پیغمبر تا لحظه ای که سر مبارک پیغمبر در دامن امیرالمومنین در هنگام رحلت بود. یعنی اینجوری میخوام بگم از ابتدای بعثت تا رحلت پیغمبر در جای جای زندگی پیغمبر در 23 سال پیغمبر امیرالمومنین رو مثل این پازل بچه ها که میچینن چیدمانش دقیق میشه، یه تصویر دقیق برای ما معرفی میکنه، شخصیت امیرالمومنین رو از جهات مختلف معرفی کردن. خب حالا این معرفی باید یه جاهای رسمی و عمومی و غیر قابل انکار انجام بشه. ایشون در سه ماه و نیم قبل از رحلتشون که فصل حج بود اعلام کردن که امسال آخرین سال عمر منه در حج، میخوام حجت الوداع، یعنی در حجی که دیگه از مردم خداحافظی کنم میخوام انجام بدم. کسانی که دلشون میخواد که ببینم من چی جوری حج انجام میدم با من به مکه بیان و حج انجام بدن، در مدینه و اطراف مدینه، در مکه و اطراف مکه، در یمن اعلام کردن اینا رو سنی هم نوشتن، شیعه هم نوشتن، تاریخاش هم هست، ریفرنساش هم هست، دقیق بین 70,000 تا 130,000 نفر نقل کردن که در حجت الوداع شرکت کردن. پیغمبر اکرم در حجت الوداع خب با مردم بودن. یکی از سوالاتی که معمولا خیلی از ما میشه که چرا پیغمبر داستان قدیر و معرفی امیرالمومنین رو در مکه، در منا، در عرفات، در سعی بین صفا و مروه انجام ندادن؟ چرا انجام ندادن؟ به خاطر اینکه پیغمبر اکرم میخواستن برنامه جمعیت اختصاصی معرفی امیرالمومنین باشه که منکر نشن در تاریخ. لذا امروز سرسخت‌ترین اهل تسنن نتونستن منکر داستان قدیر بشن، اومدن واژه ها رو جابجا کردن، یا واژه ها رو معنا کردن، یا گفتن من کنت مولا فاز علی و مولا، که یکی از جملات بسیار خطابه قدیره، این رو خواستن معنای دیگری داشته باشن. پیغمبر اکرم در 2-3 روز بعد از مواسم حج که مثل همین روزا بود اعلام کردن کسی حق موندن در مکه نداره مگر پیرمردا، پیرزنا، مریضها که نمیتونن حرکت کنن، همه باید حرکت کنن برن به شهرهاشون. جحف از مکه 200 کیلومتر فاصله داره و اونجا محل تقسیم مسافران است که به شامات، به مدینه و یا به کشورهای دیگه میخواستن برن. اینا حرکت کردن، اومدن در جحفه 200 کیلومتر، پیغمبر فرمود متوقف بشید و داستان قدیر رو در اونجا اجرا کردن. خب حالا اینو خدمتتون عرض میکنم به یادگار، تمامی 23 سال رسالت و نبوت خودشون رو که فرموده بودن و درس داده بودن به صورت خلاصه و پیشنهاد کل دین در سخنرانی قدیر مطرح فرمودن. میدونید که دین چند حلقه داره؟ 3 حلقه: اعتقادات، اخلاق، احکام. یعنی کل آموزه‌های دین خارج از این 3 حلقه نیست. پیغمبر اکرم این 3 حلقه رو، مخصوصا اعتقادات رو، در خطابه قدیر به بیان روشن، علتش اینه که مخاطبانشون که در مقابلشون بود افراد عمومی بودن، همه دانشمند نبودن، همه سلمان ابازرها نبودن، افراد عمومی هم بودن. پیغمبر شاهکارشون این بود که در قدیر که 70 روز مونده بود به رحلت و وفاتشون، در طول 4 ساعت روی سن 2 نفری، هم خودشون هم امیرالمومنین علی علیه السلام ایستاده بودن، تمامی 3 حلقه دین رو به صورت خلاصه عرضه کردن که اون خلاصه امروز اسمش شده خطابه قدیر یا خطبه قدیر. سنی ها نوشتن، شیعه ها نوشتن، مخالفین نوشتن، مستشرقین نوشتن، موافقان نوشتن، و این خطبه حالا با اختلاف نقل در به اصطلاح جملات مونده. اونی که برای ما قابل توجهه اینه که این خطابه قدیر شامل توحید، امام شناسی امیرالمومنین، پیشگویی راجع به حکومت امام عصر ارواحنا فدا که الان ما منتظرشون هستیم، راجع به موافقان و منافقان، راجع به جامعه آینده، راجع به جنگ‌های امیرالمومنین علیه السلام و راجع به 10 نکته اخلاقی و برخی از احکام حضرت اونجا بیان فرمودن در اون سخنرانی. من راستش وقتی فرمودن که بیا صحبت کن، با این انگیزه که الان میخوام بگم آمدم، اومدم به شما بگم که همه شما مسلمان و شیعه هستید و معتقد، اگه معتقد نیستید اشکال دارید بفرمایید. همینجا 10 ساعت وقت میذارم با هم گفتگو میکنیم. فکر نکنید اینجا اومدم برای شما ادعا کنم، نه ایشون لطف کردن، نه حجت الاسلامم، نه حجت المسلمین هستم، نه استاد دانشگاه هستم، نه محقق و دانشمندم، یه کارای میکنم، اما اینجا که نشستم به عنوان یک فرزند بسیار کوچیک شیعه، حاضرم همین لحظه خدمت شما با تمام طرفداران ادیان مباحثه کنم و به چند دقیقه، نه چند ساعت، اثبات حقانیت دین و امیر المؤمنین و قرآن رو داشته باشم. حاضرم یک نفری حاضرم با هر فرقه. اینی که دارم میگم منزل ما با اینکه منزل یک روزخونه آخونده، صدها نفر تا حالا مسیحی، زرتشتی، وهابی، لائیک، سکولار و این چیزهایی که در اون دینی هستن تشریف آوردن و من در خدمتتون هستم. و اینو میخوام بگم که این خطبه قدیر را که من اومدم امروز برای شما عرض کنم به خاطر اینکه بگم مسلمان ها، خواهران و برادران، عزیزان من، با اثبات و استدلال دو تا چهار تا بدون وقت قبلی، همین الان که الان خدمتتون هستم، اثبات میکنم که علی حق است و همه غیر علی باطله. اثبات میکنم که قرآن حق و همه غیر قرآن باطلن. این که اندیشه مدرنیسم که پایش ساینتیستی است و فقط اعتقاد به علوم تجربی و نفی کردن علوم الهی و اعتقاد به نسبیتی که پلورالیسم بهش میگن امروز و میخوان که حقایق مطلق دین رو نفی کنن، به سه تا سود خودشون ضد خودشون هستن. یعنی خدا رحمت کنه یه عالمی بوده، میگم خدا رحمتش کنه، به عنوان جوک میگم، به عنوان هگل، که این هگل یه پروگرام تثلیث داشته به نام تز، آنتیتز و سنتز. اگرم هر چقدر در جهان آنتیتزها از تزها بیرون بیان و تبدیل به سنتز بشن، باز هم اثبات مطلقها در جهان اینقدر نزدیک در یه قدمی ماست که هر مدعی اگر مطلق رو قبول نداشته باشه قدم از قدم نمیتونه برداره. اینو تو پرانتز عرض کردم. میخوام اینو بگم که در این خطبه قدیر پیغمبر اکرم یک دور اسلام رو گفتن و به شما مسلمان ها پیام دادن، فرمودن که بایسته است که سخنان امروز مرا حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان تا قیام قیامت ابلاغ کنم. من اومدم امروز به شما بگم که شما که جشن گرفتید برای بزرگ داشته تولد حضرت هادی علیه السلام و نیز قدیر که بزرگترین جشن انسانی اسلامی است، نه فقط اسلامی و شیعی، بر اینکه دوام و پایداری توحید و یکتاپرستی موقوف بر اثبات قدیر و امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین تجسم‌های توحید و خداپرستی هستند و نشون میدن که تربیت توحیدی پیغمبر اکرم کیا بودن. حالا که جشن گرفتین اومدم به شما بگم که پیغمبر اکرم در این پروپوزال ارائه و پرزنت کل اسلام در خطابه قدیر اینو به شما سفارش کردن که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، باید حاضران به غائبان و فرزندداران به فرزندان تا قیام قیامت این مسیج و پیام منو ابلاغ کنن. و شما مردان و شما زنان و شما بانوان و شما آقایان و شما کارمندان و شما خدمتگزاران به مردم در این شرکت یا هر جای دیگر، اگر اعتقادتون بر اسلام 100% نیست، امروز اعلام میکنم به اتمام حجت که من در خدمتتون هستم. اگر اعتقادتون 100% وظیفه است که این دو تا چهار تای دین رو به کسانی که امروز ادعا میکنن که دین دو تا چهار تا نیست ابلاغ کنیم. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، حاضران به غائبان و فرزندداران به فرزندان تا قیام قیامت باید اینو ابلاغ کنن. خواهران و برادران، متاسفانه در اثر بی اطلاعی من و شما امروز و در اثر اینکه دیوارهای خانه ها و شهرها و قبیله ها شکسته به این معنا که یه بچه 10 ساله با زدن چند تا دگمه به تمام عرض کنم که دیتاهای دنیا میتونه راه پیدا کنه، از جمله از اون چیزهایی که دیتاهایی که تو مانیتورها در اولین برخورد بچه ها قرار میگیره اشکالات به اسلامه و ما چون کار نمی کنیم، کار نکردیم، فرزندان ما، جوانان ما، دختران ما، پسران ما متاسفانه اعتقاداتشون از دست دادن. یعنی فضای جامعه در دنیا، نه فقط در ایران، فضای جامعه در دنیا به خاطر شکستن مرزهای خانه‌ها و مملکت‌ها و شهرها طوری است که در اون ور دنیا همونطوری که یه فکاهی و جوک گفته میشه بلافاصله به اصطلاح اسمس میشه سند میشه به تمام نقاط دنیا، اشکالات دینی و مذهبی هم بیشتر از اون. و اینو به شما بگم که یه عده زیادی هستن تمام دغدغه‌شون اینه که فقط تو ذهن بچه‌ها اشکال ایجاد کنن. امروز من در این جشن سرور و استقبال از عید سعید قدیر که خدا منت گذاشته بر من و شما و ما در صراط المستقیم ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستیم و تمام فاکتورهای دینمون دو تا چهار تاست، اینو ادعا کنم، تمام فاکتورهای دین ما دو تا چهار تاست، غیر از تعبدیات که اگه شما بگید پس چرا نماز صبح دو رکعته، میگم اگه سه رکعتم بود میپرسید چرا سه رکعته، اگر چهار رکعتم بود میپرسید چرا چهار رکعته، چرا دیه اینجوریه، چرا ارث اینجوریه. اینا چیزایی است که اشکالاتی است که الان تو جامعه خیلی رواج داره. اما میخوام اینو بگم که از اعتقادات تا احکام و از پایه‌های دینی تا شاخه‌ها و استراکچرهایی که برای دین ترسیم شده در دین همش دو تا چهار تا. و خیلی وقتا با افراد که برخورد میکنید بفرمایید اگر در اعتقادات دین، یعنی پایه‌های اصلی دین و فونداسیون دین، یک مطلب دو تا چهار تا نبود قبول نکنم. پسر اومده بود، خیلی از این نمونه ها عرض میکنم دارم، گفتش که من نماز و اشکال دارم. گفتم که اگر قرآن اثبات نکرد، اثبات نشد، نماز نخون تا برات اثبات بشه. ولی متاسفانه در اثر کمکاری های هممون، همه ما مسلمون ها، ما امروز برخورد داریم با فرمول های دو دو تا پنج تا، نه دو دو تا چهار تا. و من امروز خدمت شما خواهران و برادران عرضه می دارم که اعتقادات دین دو تا چهار تا است، اخلاق دین بر اساس اعتقادات، احکام دین که تعبدیات بر اساس اعتقادات فطری و دو تا چهار تا است، و نه اینکه قابل اثبات، اثبات شده هست. این سخنرانی پیغمبر که به نام خطبه قدیر معروف شده خدمتتون رسیده، دیدید، مطالعه فرمودید، هدایایی که امروز به شما داده میشه ظاهرا یه بخشی از به اصطلاح همون دیتاهای خطبه قدیر هست که سی دی هست، که من چون آشنا هستم با این سی دی، یه سی دی کامل عرض کنم که از برکه بی ساحل هست که خطابه قدیر فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی تا اونجایی که میتونم توش هست با قرائتش و خیلی از اطلاعات دیگری که در مورد امیرالمومنین علیه السلام هست. نشون میده که خیلی از شما فرزنددار هستید، انشالله خدا براتون نگه داره. وظیفمون اینه که در قدیر سال 1431 شخصیت امیرالمومنین رو و جایگاهشون رو و جایگاه قدیر رو برای فرزندانمون، برای شاگردانمون، برای کارمندانمون، برای کسانی که نسل پس از ما هستن و الان با ما برخورد دارن انشالله تعریف کنیم و معرفی کنیم. آخرین عرضم اینه، از شاهکارهای پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این است که پیغمبر اکرم نسل 12 نسل بعد از خود رو، یعنی امام زمان رو، چنان دقیق با همه آیتم های موجود در امام زمان علیه السلام پیشگویی کردن و هایلایت کردن که اگر این جملات رو که حدود 24-5 جمله در جمله های شاهکار و مثل سرب فیتوفیکس درباره امام زمان علیه السلام فرمودن که اگر اینا رو کنار هم بچینیم، اوضاع و اجزا و برنامه حکومت امام اسعر و هنافدا کاملا قابل قرائت در این جمله هاست. از جمله اون جمله ها اینه که می فرماد الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی صلوات الله و سلامه علیه، می فرماید که آگاه باشید که قائم مهدی که خاتم الائمه است از ماست. بعدن هم حضرت راجب علم امام زمان، راجب حکومت امام زمان، عدالت امام زمان، چیزایی میگم که هم روایات اسلامی هم کتابهای پیشین مانند اسفار تورات و اناجیل چهارگانه در همین کتاب عهد عتیق و جدیدی که امروز در دست ماست با اینکه تحریف شده قابل پیشگویی و پیشبینی است. ان شاء الله که ما از این جلسه این درس رو بگیریم که طبق فرمایش پیغمبر اکرم در قدیر این پیام مفصل پیغمبر اکرم رو که مختصر شده در خطبه قدیر ان شاء الله به فرزندانمون ابلاغ کنیم و به فرزندانمون بفهمونیم اگر ما در زمان پیغمبر نبودیم که با امیرالمؤمنین و با پیغمبر اکرم بیعت کنیم، امروز با وارث قدیر که وارث تمامی دانشای پیغمبران گذشته است، یعنی وجود مقدس امام اسعر و نافدا، بیعت کنیم به یاد بیعت قدیر. چجوری بیعت کنیم؟ اگر در قدیر مردم مأموریت پیدا کردن که با زبان با پیغمبر و امیرالمؤمنین بیعت کنند، ما امروز به دستور امام صادق علیه السلام در هر سپیده دمان بعد از فریضه صبحگاهی نماز صبح دستور داریم که با خوندن دعای پیمان یا دعای عهد با امام زمان علیه السلام بیعت کنیم و بگیم که اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعت له فی عنقی، یعنی خدایا من در امروز صبح و هر سپید دمان و هر شب با امام زمان دست بیعت میدم و هرگز بیعتم را نمیشکنم.